أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در باب اصالت و تخییر بود. گفتیم اصالت و تخییر در جاییست که دو تا حکم داریم، یکی الزامیه، یکی درست نقطه مقابل در واقع حالت منعیه. ما الزامی و منعی تعبیر میکنیم برای که بحث ما در تو در عبادی نیست دیگه. بحث ما در جاییست که دو تا فرعی که با هم وارد شدن، یعنی دو حکمی که با هم وارد شدن، هر دو حالت در حقیقت غیر عبادیه. غیر عبادی ازش تعبیر بکنیم به توسلی. پس اصطلاح توسلی داریم، اصطلاح تعبدی داریم. ما روشن باشه داریم دو تا توسلی با هم تعارض کردن، یکی حالت الزامی که ما ازش تعبیر میکنیم به نفوذ، یکی حالت نقطه مقابلش باز رو هم الزامیه که باز ازش تعبیر میکنیم به نفوذ. الان به تعبیر مثلا تکلیفی اگر تعبیر کنیم، میگیم یکی مثلا میگه حرامه، یکی میگه وجوبه، ولی چون اینجا بحث توسلیه نه، یکی میگه آقا واجبه بشوریدش، یکی میگه حرامه بشوریدش، چیکار میشه کرد؟ این دوتا با هم تعارض کردن. دلیلها هم دلیلهایی نیست که مثل باب علاج الحدیث باشه. در باب علاج الحدیث و تعارض روایات دو دلیل معتبر داریم، دو دلیل معتبر داریم. اونجا یه قولی هست که میگه اذن فتخیر، قول معروفی که آقایون انتخاب میکنن، میگن مرجحات را اعمال کنید. یه قولم از اون اول میگه آقا تساقط، بلکن برو به یک اصل عملی به چسب و دیگه کار را تموم کن. مثل سید مرتضی، مثل بزرگانی که خبر واحد را قبول نداشتن و یک عاملی هم که دنبال اصل براءت می رفتن، همینه که خبر واحد تعارض داشته زیاد. تعارضهای خبر واحد را نمی تونستن حل کنن، به همین جهت از اصلش منکر شدن. ابن ادریس یک جمله‌ای داره که خیلی جمله وحشتناکیه واقعا، تو مقدمه سرایر میگه و هل یخرب و هل یخرب و یخرب الدین و هل یخرب الدین الا خبر الواحد. آیا دین رو تخریب و خراب کرده مگر مثلا خبر واحد؟ ببینید طوریه. یا مقدمه مجمع البیان، مقدمه تحصیب الاحکام رو اگر شما بخوانید، شیخ طوسی میگه بعضی از علما چون نتونستن تعارض بین روایات را حل کنن، اصلا یک چیزی دیگه در باب دین گفتن و رفتن و راهی که رفتن چقدر اشتباه بوده. بعد شیخ طوسی وارد میشه، یک فقیه که وارد میشه، میاد روایات خبر واحد را در همه چیز دستبندی میکنه، اونایی که تقیه هست کنار میذاره، اونایی که تعارض داره حل میکنه. لذا مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی فرموده ما اگر در به خبر واحد معتقد نباشیم، مثلا در دین برای ما چیزی نمیمونه، در فقه، در فقه نداریم. خب در این مورد آقایون 3-5 تا قول بود، گفتیم نگاه کنیم الان ما هیچ دلیلی که قاطع باشه نداریم، نه یک بنای عقلای نافذی داریم، نه یک آیه قرآنی که صریح باشه داریم، نه یک روایتی که صریح باشه داریم. این قضیه الان گرفتار شدیم دیگه، مقام تحیره. اصلا محل ورود اصول مقام تحیره دیگه. وعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القعد نیست، او ظن معتبر که اماره باشه و مفادش زناور باشه و معتبر باشه نیست. او شک، اینجا دیگه ما به شک میمونیم که آیا این طرف قضیه رو بگیریم که الزامیه، اون طرف قضیه رو بگیریم که بازم الزامیه. نگاه کنید قول سوم آقایون این بود، هو الحکم بالاباحه شرعا یک تعبیر، و تخییر بینهما عقلا این تعبیر دوم، اختاره صاحب الکفایه. این دوستان عزیز عبارت صاحب کفایه است در کتاب کفایت الاصول. ما در کفایت الاصول وقتی مراجعه میکنیم، در کفایت الاصول وقتی مرحوم آخوند وارد اصول میشه و اینجا در حقیقت به قاعده تخییر اشاره میکنه، دقیقا همین مطلب را به صراحت میاره. اینا فصلون فت تخییر، به این چاپ جامعه مدرسین دوستان عزیز صفحه 404 در کتاب شریف کفایت و اصول مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمتی لعدم نحوز حجت الى احد ما. اول محل تعریف نزاع، اینجا کلمه حرمت و وجوب آورده، منتها ما بحث ما این نیست، بحث ما تو توسلیات در حقیقت. اصل محل نظار در حقیقت میخوام ازش بخونم. ازادار الامر بین وجوب شیء و حرمتهی لعدم نحوذ حجت الا احده ما تفصیلا بعد نحوذها، نحوذها یعنی حجت، حجت علیهی یعنی بر یکیشون اجمالا اقامه شده اجمالا، ففیه وجوبون الحکم بالبراءت عقلا و نقلا. تازه مرحوم آخون در صورتی که حکم تکلیفی هم باشه حکم به براءت کرده عقلا و نقلا، تا چه برسه به وقتی که توسلی باشه. ما فرع توسلی رو الان داریم بحث میکنیم، ولی ایشون که کلی میگه، میگه ما حکم میکنیم به براءت عقلا و نقلا لعموم نقل و حکم العقل به قبح المعاخذه الا خصوص الوجوب اول حرمت للجهل به و وجوب الاخذ به اهده ما تعیینن او تخییرن و تخییر بین ترک و الفعل عقلا مع توقف ان الحکم بهی رأسن او مع الحکم علیه بالعبایت شرحن. ببینید چهار تا قول بیان میکنه. این عبارت کفایه را قشنگ توجه داشته باشید. میگه ازادار الامر بین وجوب شی و حرمتش، چرا؟ میگه دو تا طرف هستن، حجت بر احده ما تعیینا نداریم اما اجمالا داریم حجت. لعدم نحوذ حجت علی احده ما تفصیلا، یک طرف قضیه رو نمیتونیم بیاریم بالا بگیم بیگیم، اما دلیل داریم بر این که اجمالا یکی از این دوتا. اینجا چه کار میکنیم؟ یک، ففیه وجوه، نگاه نمیگه ففیه اقوال، بین وجوه و بین اقوال فرق قول. عبارت کفایه رو دارم میکنم، کفایه تلوصول، عبارت کفایه تلوصول صفحه 404 رو میارید، فصلون فی تخییر. مرحوم آخون تعبیرش اینه، میگه درش وجوهی هست، فرق بین وجوه و اقوال. وجوه ممکنه قولم بر طبق او باشه، یعنی قائلم باشه، ولی ممکنه قائل چی؟ نباشه. آقا تصورن و عقلن این چهار وجه متصوره، حالا آیا مثلا بر طبقش وجود داره یا نداره قائل امر دیگه. اما اگر گفتیم ففیه اقوالون، معناش اینه که هم تصور داره هم قائل داره، اشتباه نکنه. بین وجوهون و اقوالون فرقه. ففیه وجوهون، یک، ما میتونیم حکم کنیم به براءت، براءت عقلی و براءت نقلی. اون فرق براءت عقلی و نقلی رو بارها گفتیم، حالا یک وقتی من فرصت کنم باز اصطلاحات رو بشمارم بیارم براتون. براءت عقلی اونیست که دلیلش قبح عقاب بلا بیان، براءت نقلی دلیلش ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولی، نقله آیه شریفه، دلیلش روایته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه چی حرام، لعموم نقل و حکم العقل. آخوند اینجا باز عکس کرد ها، لف و نشر مشوش کرد ها، اونجا گفت الحکم بالبراءت عقلا باید اول دلیل عقلی رو می آورد، ولی گفت نه لعموم نقل، چون آیات و روایاتی که بر تخییر دلالت میکنه عموم داره ها، یعنی عموم، عموم باز با اطلاق فرق میکنه. اطلاق از مقدمات حکمت فهمیده میشود، گستردگی و گسترش. عموم از وضع لغوی فهمیده میشود، از وضع لغوی، مثل کل، مثل ایو، مثل اسماء استفهام، اسماء شرط، اینا عمومن. اعتق رقبتن میگیم آقا مولا در مقام بیان بود، حالا سه مقدمه داره، پنج مقدمه داره، چهار مقدمه داره، یا به قول مرحوم امام خمینی همش برمیگرده به یک مقدمه. لعموم نقل و حکم العقل به قبح المعاخذت علا خصوص الوجود، این دلیل عقلی رو بیان کرده آخون. ما قبیح است معاخذه کنه مولا ما را بر خصوص وجوب یا حرمت. چرا قبیحه؟ للجهل بهی، ما نمیتونیم دست روی حرمت بگذاریم، نمیتونیم دست روی وجوب بگذاریم، هر کدوم دست روش بگذاریم آقایون جواب نمیده، نمیتونیم ازش دفاع کنیم، دلیل کافی نیست در حقیقت. این یک وجه. وجه دوم، وجه اول گفت الحکم بالبراءه وجه دوم و وجوب الاخذ به احده ما تعیینن او تخییرن. ما میتونیم به یکی اخذ کنیم، حالا تعیینن یکی رو بیاریم بیرون، یا نه همیشه تخییرن. این همون مطلبی است که بحث میکنن که آیا اگر حکم به تخییر کردیم، اگر حکم به تخییر کردیم تخییر ابتداییه یا تخییر استمراریه. یعنی ما هر بار که بریم این کار رو انجام بدیم میتونیم یک بار این طرف رو انتخاب کنیم، یک بار اون طرف رو، یا نه یک طرف رو که انتخاب کردی با تا آخر بری دیگه، ها حق ندارید عوض کنید. ببینید میگه که به وجوب الاخذ به احده ما تعیینن، یعنی هم اول او تخییرن، یعنی از باب این که مخیره که ما دیگه هر زمانی در باب و تخییر. قول سوم وجه سوم مخیر است بین ترک و فعل، منتها ما همین دنبال تخییر میگردیم. عقلا فرقش با قول اول چی شد؟ فرقش با قول اول این شد مع توقف عن الحکم بهی رأسن. ما حکم نمی کنیم، میگیم آیا الان که میگی یا این یا این یعنی حکم شارع؟ میگه نه، حکم شارع اگر باشه قسیم تکلیفی میشه، قسیم حرمت میشه، وجوب میشه. میگیم شارع یک وقت حکم داره وجوب، حکم داره تحریم، حکم داره تخییر. این معناش اینه که شارع حکم کرده، اما اینجا نه، میگه نه توقف کن، نه بگو من از شارع خبر ندارم چی میگه، ولی عقل ما میگه هر کدوم انتخاب کردی درست. ببینی و وجوب و تخییر بین ترک و فعل عقلن مع توقف عن الحکم بهی رأسن، یعنی هیچ کدوم ما حکم نمی کنیم. چهارمین وجه هم او مع الحکم، نه بگو در حقیقت حکم عقلی شرعی وجود داره، یعنی در حقیقت او بگو که تخییر بین ترک و فعل وجود داره و شارع مقدس حکم به اباحه شرعی هم کرده. آقا ما را در مقام عمل مخیر گذاشته، یک. دو، موردی رو که مخیر انجام بدیم مباح است از نظر شرعی، یعنی دقیقا مثل احلت لکم بنیمت الانعام. چطور اگر احلت آمد حکم شرعی اباحه ثابته، اینجا هم که در حقیقت ما از مفاد تخییر به این مطلب رسیدیم معناش اینه که اباحه شرعی ثابته. این چهار وجهی که مرحوم آخوند در کتاب کفایه بیان میکنه.
این تخییر استمراری میشه؟
به اون تخییرش دیگه حالا او با بحث کنیم که آیا استمراری یا ابتداییه دیگه. دو
اباحه میاد دیگه.
بله وقتی اباحه بیاد دیگه همیشه استمراریه دیگه، در معبد به قول فرمای شما درست. نگاه کنید مرحوم آخوند آیت الله خویی از ایشون نقل میکنه هو الحکم بالتخییر بینهما عقلا من دون ببخشید این که نیست، این قول ناینی بود که خوندم اشتباه. ثالث هو الحکم بالاباحه شرعا و تخییر بینهما عقلا و اختاره صاحب الکفایه. الان اینجا مرحوم صاحب کفایه میگه که بله اوجهها، اوجه اسم تفضیله از ماده وجهه یا وجه و توجیه. وجهه یعنی کار وجیهه، کار وجیهه یعنی صورت شما اگر به این طرف باشه خوبه، برید این کار رو انجام بدید، صورتتون رو به روی این کار بگشایید به کار رو انجام بدید. از وجه میاد وجهه یا وجه و توجیه. اوجه از ماده وجه یعنی وجیه تر است، موجه تر است، بهتر در حقیقت. خب معنای کلمه اوجه در حقیقت اینه که یک دلیل داریم برش، دلیل داریم. این معناش اینه که مثلا بگیم آقا احتیاط اینه که بسطی باشه، نه این بالاتر از احتیاطه. این معناش اینه که بگیم مثلا فهم میکنیم ففیه اقبالون، حالا مثلا فهم میکنیم که چی این اوجه آقایون که انهو یک ادعای معدلیل است، ادعای مع الدلیل اوجهها الاخیر، همین قول اخیره که در حقیقت میام از یک طرف میگیم آقا شما عقلا مخیرید در دعوای ببینید او مع الحکم علیه بالاباحت شرعن و تخییر بین ترک و فعل عقلن. یعنی عقل ما میگه تو مخیری لعدم ترجیح بین الفعل و ترک، چون مرجحی نداریم دیگه. پس اگر مرجحی نداشتیم عقل میگه شما مخیری بین دید. از اون طرف میگیم حکم به اباحه میکنیم. از کجا حکم به اباحه کردید؟ و شمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. آقایون مرحوم آخوند رحمت الله علیه در قسم دوم کفایه همش داره با شیخ بحث میکنه، توجه داشته باشید. لذا الان شما به رسائل هم اگر مراجعه میکنید همین مطالب دقیقا در رسائل با تفصیل هست. آخوند آمده خلاصه کرد در جلد اول کفایه مرحوم آخوند با مرحوم صاف فصول بیشتر درگیره، چون متنی که موجود بوده فصول، الفصول الغربیه، یعنی فصولی که در نجف نوشته شده توسط محمد حسین اصفهانی. دو برادر بودن، یکی صاحب همون شرح هدایه هست، یکی هم صاحب فصوله. الفصول الغربیه مرحوم آخوند در جلد اول مباحث الفاظ همش با صاف فصول درگیره، جلد دوم با آخوند درگیره، یعنی با استادش. نوعاً هم با اینا موافقت نمی‌کنه ها، بالاخره باید قول اونا رو یک جوری لطپار کنه و کنار بزنه ها. آخوند در بشینه. البته بعدها از شیخ انصاری تقریرات مباحث الفاظ هم منتشر شده دو جلد، ولی آخوند بر تقریرات شیخ یا خبر نداشته که تکیه کنه، یا از میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانیست. یا آقایون میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی شاگرد بزرگ مرحوم شیخ انصاری بوده، حتما در اون زمان نسخه های تقریرات شیخ منتشر نشده بود. بعدم آقایون معاصرین اوقدر نسبت به همدیگر حساسن که به آرا و نظریات همدیگر اصلا اعتنا نمی کنن. به قول مرحوم شهید مطهری حجاب معاصرت، حجاب معاصرت می کشه آدم را، نمیذارن به همدیگر اعتنا کنن. و به قول مرحوم آیت الله سید محمد باقر خانساری در کتاب روزات الجنات، ایشون متوفای 1313 میگه البلدیین، البلدیین یعنی دو نفر که یک شهر زندگی میکنن، دو عالم، اینا نسبت به همدیگه، هر دو شاگرد مرحوم شیخ انصاری بودن. میرزا ابوالقاسم کلانتر شاگرد بزرگ شیخ انصاری بوده، اولین شاگردهایی که تقریرات شیخ رو نوشته. ما اولین تقریری هم که مکتوب داریم از میرزا ابوالقاسم کلانتر. قبل از او تقریر آوازش هست که مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی تقریرات مرحوم بحرالعلوم رو می نوشت وقتی وافی تدریس می کرد، ولی موجود نیست. موجود تقریرات کلانتر. آخوند جز شاگردای صغار مرحوم شیخ انصاری بوده، سه سال آخر عمر شیخ انصاری رو درک کرده دیگه، وقت هم شیخ حالش خوب نبود در حقیقت، لذا آخوند بیشتر شاگرد مرحوم میرزای شیرازیه. ولی خب دعبش چیه؟ دعبش اینه در جلد اول کفایه بیشتر با صاف فصول درگیره، در جلد دوم کفایه که مباحث امارات باشه بیشتر با استاد شیخ اعظم انصاری. البته اون بارها گفتیم آخوند به منزله مرحوم شیخ نمیرسه در حقیقت. در بین محشین و شارحینی هم که بر کفایه نوشته شده، مرحوم سید مرتضای فیروزآبادی رحمت الله علیه متوفای 1405 بیشتر طرفدار شیخ انصاریه، یعنی شما عنایت الاصول رو مطالعه کنید بیشتر داره نظریات شیخ انصاری رو تقریر میکنه. پس آقایون روشن شد قول مرحوم آخوند خراسانی چی شد؟ متن کفایه رو هم براتون خوندم، البته هنوز کفایه دنبالش هم داره در حقیقت، میتونید مطالعه کنید. فردا باز بیشتر توضیح میدیم که آخوند چرا این قول رو اختیار کرده. و صلی الله علی محمد و آله.